اینکه خب بالاخره ما یک کشور صادرکننده نفت و فرآورده‌های نفتی هستیم.
بله.
این وقتی القا بشه ناخودآگاه شما می‌بینید که مثلا تو کوچه و خیابون، در مغازه، تو بازار، تو محل در واقع اداره کسب و کار، همه دارن به هم میگن که خب ما همین الانش که یه ذره این تکانه ها و تنش های اقتصادی رو زندگیمون اثر گذاشته، حالا اگر این مثلا چهار تا مسیر صادرات رو هم بمون ببندن که دیگه عملا نظام میخواد چجوری مثلا جلوی اینا ایستادگی بکنه. بنابراین امید رو میخوان بکشند، روحیه و انگیزه رو میخوان بکشند، اون اراده ایستادن و مقاومت کردن رو هم میخوان بکشند، تا به زعم خودشون ذهن جامعه ایرانی کاملا متلاشی بشه و بعد خودش دستشو ببره بالا و همون کلید واژه رو اینا تثبیت بکنن. بنابراین شما میبینید خیلی با وقاحت، مثل همین داستان آمار کشته ها، من چند روز پیش در مصاحبه با یک خبرنگار خارجی که خیلی اصرار داشت این رو تاکید بکنه که مثلا آقا اصلا عددی که مثلا شما رسما دولتتون اعلام کرده که این شوخیه، که مثلا این عددا بالای 34000 نفر، فلان نشریه خارجی گزارش داده، فلان شبکه خارجی گزارش داده. گفتم من یه سوال از شما میپرسم، به نظر شما آیا اصلا امکان عقلی و منطقیش وجود داره که بشه 30-40-50000 جسد رو پنهان کرد؟ گفت چطور؟ گفتم شما هر یه نفری که فوت میکنه تا زنده است ممکنه خیلی بالا خواه نداشته باشه، ولی وقتی طرف فوت میکنه خانوادش، رفیقاش، محل کارش، اصلا برای بحثه حقوقی و وراثتی بعدیش بالاخره 4 نفر دنبال میکنن آقا این جسد، حالا اگه کشته شده بدید، اگر نیست بگید کجاست. گفتم اصلا همچین فضایی رو مگه میشه مثلا شما 30-40000 تا کشته رو مثلا پنهان بکنه یه نظامی؟ چرا مثلا عقلتون رو توی این ماجره ها به کار؟ بعد طرف یه ذره فکر کرد، تحمل کرد، گفت خب راست میگه، اصلا همچین چیزی امکان وقوع به لحاظ عقلی و منطقی نداره.
بله.
بنابراین از همون تکنیک های عملیات روانی استفاده میکنن که هرچی دروغ رو میگن بزرگتر بگی وقت باورش ساده تر میشه. چرا؟ چون مخاطب عام میگه خب ببین حتما یه چیزی هست که اینا میگن، حالا مثلا 40000 تا نه، ولی مثلا 20000 تا که هست که مثلا، یا مثلا 20000 تا که نه، ولی مثلا 10000 تا که هست که، بعد اون پس زمینه رو تثبیت میکنن که بگن حالا اگر هر عددی هم هست اینا خودشون کشتن. حالا یه همچین مشابهتی رو شما در همین فقره‌ای که الان فرمودید هم هست که مثلا میان میگن که آقا یک محاصره دریایی، محاصره تو بطنش و در واقع پشت این عبارت یه چیز دیگه گنجونده شده و اونم اینه که محاصره توسط یک کشور که اتفاق نمیفته، پس یعنی خیلی از کشورها الان دارن با ما در واقع تقابل میکنن. این خودش عامل تضعیف روحی است که شما تصور بکنی که ببین تا دیروز من داشتم فقط با نتانیاهو مثلا میجنگیدم، الان نمیدونم اروپایی هم هستن، الان کشورهای منطقه هم هستن، همینوی که حاشیه خلیج فارس هم هستن، پس همه اینا دست به دست هم دادن دیگه. این خودش القاء رعب و وحشت میکنه. یک. دو، در نظام تصمیم گیری در کشور ما هم
فقط جسارت کردم میانه کلمات ما حد اکثر 2 دقیقه زمان داره. ما یه قاضی مخلصی
همزمان در واقع یک اثر دیگه میذاره. ببینید اصولا عملیات روانی جامعه هدفش فقط یک مجموعه نیست، یک مجموعه اون جماعتیه که حالا هوادار متاسفانه دشمنن، اونا رو این جنگ روانیه تحریک میکنه، یک جماعتی هم مخالف اون دشمنن، اینا رو سعی میکنه تضعیف روحیه بکنه و ارادهشون رو بشکنه. یه بخش سومی هم هستن در واقع حاکمیت و نظام تصمیم گیر در کشوره، سعی میکنه این دروغ پردازی های این شکلی اون مدل و نظام تصمیم گیری در هیئت حاکمه کشور رو هم دچار اختلال در محاسبه درست و نسخه پیچی درست بکنه. بنابراین این که میگیم چند لایه و پیچیده است و از تمام ابزار داره استفاده میکنه، در واقع منظورمون این هست که در لایه های مختلف داره جامعه هدف خودش رو دستبندی میکنه تا بتونه روی اون اثر بذاره و به زعم خودش اون اقدام نهایی رو انجام بده.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب قادری عزیز. با توجه به محدودیت زمانم و بسیار دقیق و عمیق، شما رو به خدا یگانه میسپارم.
خ... خواهش میکنم.
یا علی، خدا نگهدار. دوستان عزیز، بدم نیست بعضی وقتا در قالب شنیدن یک جمله پیش از آن که بخواهیم شروع به تجزیه تحلیل کنیم قدری بیاندیشیم. اصلا هیچ کار سختی به قول معروف نیست. جناب آقای محمد قادری کارشناس رسانه بودند درباره ادعای جعلی در حوزه محاصره دریایی ایران در باره برخی از ادعای مطرح شده در برخی رسانه. ما داریم دوستان عزیز درباره کشور ایران صحبت میکنیم که بزرگترین کشورهای جهان با راه‌های ارتباطی و شاهراهای مختلف و متعدد. تو رو جان هر کی دوست دارید به هر چیزی که میشنوید اعتماد نکنید. بریم برنامه علمی نو رو بشنویم. ارتباط سخت افزارها و دستگاه‌ها با مغز انسان. همکارم هم در علمی نو به این موضوع پرداختن.
ببینید تمام. گفته میشه که جنگل های حرا جزایر مرجانی هاتسپات های تنوع زیستی هستند.
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان و همراهان بسیار خوب رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه علمی نو هستید. شنوندگانی که ما رو همراهی میکنند میدونن و البته شما شنوندگان جدید بدونید که ما در این برنامه تلاش میکنیم موضوعات روز حوزه علم و دانش رو همراه با کارشناسان و متخصصان به زبان ساده برای شما بیان و بازگو کنیم. ما در این برنامه هم راجع به یک موضوع بسیار خوب در حوزه فناوری اطلاعات می‌خوایم صحبت بکنیم. راحت‌تر بگیم همین تلفن همراه و کامپیوتر و وسایلی که این روزها حسابی ما رو مشغول خودشون کردن، البته در کنار تمام اتفاقات خوبی که برای ما دارن، گاهی اوقات هم نیازه که ما بیشتر با کارکرد اونها و البته نکات امنیتی اونها آشنا باشیم. 30,035 سامانه پیامکی ما، هر سوالی که داشتید حتما از ما و مهمان برنامه بپرسید. اما در این برنامه میخوایم راجع به ارتباط بین دستگاه‌ها با مغزمون صحبت بکنیم. ما یه برنامه قبلا هم خدمت شما ارائه کردیم این که نرم افزارها چگونه میتونن در تحلیل مغز ما حضور داشته باشند و از فرایندهای این تحلیل به نحوی هم به نفع خودشون و هم به نفع ما استفاده کنن. اما شاید یه جا کار سخت‌تر باشه، اونجایی که سخت افزارها هم حتی میتونن این کار رو انجام بدن، جایی که شاید به عنوان اینترنت اشیا یک نمونه‌ای از ارتباط بین اشیاهای مختلف با داده‌ها و اطلاعاتی که ما داریم و رد و بدل می‌کنیم میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم. اما صحبت بیشتر رو خواهیم داشت با مهمان برنامه های دکتر علی مدنی، دکترای مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی، متخصص در حوزه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش و البته عضو کارگروه فناوری اطلاعات این وزارتخونه. های دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و مسئولین این برنامه عزیز.
متشکرم. های دکتر، سخت افزارها هم یه جوری به هر حال مغز ما رو میتونیم بگیم هدف گرفتند. چگونه این اتفاق میفته؟
بله خدمت شما. خوبه
بده هستن، حالا بریم در ادامه بهش برسیم.
بله آقای نقره‌کار، مثل همیشه شما انقدر جذاب برنامه رو جلو میرین که من راستش رو بخوای جزئیات رو فراموش میکنم.
به خاطر شما و شنوندگان خوبه.
خواهش میکنم و دوست دارم که از شما بشنوم.
خواهش
میکنم. بله شما درست میفرمایین، اتفاقات بزرگی توی یک دهه گذشته در صنعت حوزه فناوری دنیا اتفاق افتاده. معادل ارتقایی که در حوزه نرم افزار و مغز افزار کامپیوتر افتاده در حوزه سخت افزار هم افتاده. یکی از این بخش ها ایجاد ارتباط بین دستگاه ها سخت افزار ها بگیم بهتره و مغز بشر. از همه متخصصین حوزه اعصاب، مغز، بخش سلامت عذرخواهی میکنم برای اینکه دارم پا تو کفش اونا میکنم، ولی مجبورم که این اطلاعات رو به شنوندگان شما بدم. ولی این عرایض که منتقل میشه مبتنی بر تحقیقات روز دنیاست و دوستان میتونن در منابع مختلف ثبت شده اینا رو مطالعه کنن و امیدوارم که برنامه خوب و جذاب شما با سایر متخصصین هم در این حوزه جلو بره. ولی میخوام اینجا بگم انگشت روی مسئله بسیار بسیار با اهمیتی این برنامه گذاشته. و معمولا میدانی وجود ندارد که متخصصین حوزه فناوری بتوانند اینها رو در واقع مطرح بکنن، جز برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی که انصافا تلاش هم همین هست و همه همکاران شما دارن اینو جلو میبرن. میخوام خدمتون عرض بکنم که در حوزه سخت افزار مغز بشر، لطفا عدد و شنوندگان دقت بکنن،
منم یادداشت میکنم،
بله پشت فرمون هستن یا در منزل هستن، این عدد رو توجه کنن. مغز بشر بین 5 تا 10 وات در ماکسیموم، در بالاترین حد مصرف و فعالیت خودش به انرژی نیاز داره.
اوه عددیه.
خب
بله.
و اینجا جذابترش این بخشه که ما برای ابر کامپیوترها بین 5 تا 10 مگاوات انرژی نیاز داریم.
یه مقایسه نشون میده چقدر تفاوته.
یعنی شما بزرگترین ابر کامپیوتر دنیا رو که الان دست بشر ساخته بخواید با مغز یک فرد مقایسه کنید که باز مغز بشر بسیار جلوتر داره میره، اون فعالیت بین 5 تا 10 مگاواتی رو معادل این به اصطلاح عدد بین 5 تا 7 و یا 7 تا 10 در ماکسیموم ترین حالت 7 تا 10 واتی رو شما مقایسه کنید. یه مستاق میارم.
بله.
من اگر بخوام این دوتا عدد رو با هم مقایسه کنم میخوام بگم مصرف یک واحد منزل رو در نظر بگیرید، مصرف برقش رو با مصرف یک شهر به وسعت تهران با همین نسبت، یعنی این دو عدد چقدر اعداد وحشتناکی هستند و مغز بشر اصطلاحاً چقدر اپتومایز و بهینه داره انرژی مصرف میکنه.
دقیقا.
یعنی مغز بشر در بالاترین حد فعالیت خودش حد اکثر 10 واته. حالا اگر بشر بتواند با یک ابر کامپیوتر مقایسه بشود اون 10 مگاواته. خیلی خوب، حالا تفاوت چی هست؟
من 10 مگا رو بگم یعنی 10 میلیون برابر.
دقیقاً.
بله.
دقیقاً. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که مغز بشر هنوز با ابر کامپیوترها بسیار فاصله داره و بسیار مغز بشر هنوز از نظر بهینه بودن جلوه. خیلی خوب، این چه ارتباطی پیدا کرد با ارتباط بین مغز بشر و سخت افزار؟ ما سالهای سال نزدیک حدود 4 دهه سعی کردیم در صنعت سلامت دنیا از دستگاه‌های استفاده کنیم که سیگنال‌های درونی مغز رو مورد شناسایی قرار می‌داد و این رو در قالب نمودارهای فعالیت مغز به پزشک یا فوق متخصص نشون میداد و اون تحلیل میکرد که این مغز در چه کیفیتی داره کار میکنه، همین ولا غیر. یا یک دستگاه MRI مغز تحلیل میکرد که آیا در اونجا بین مویرک ها گرفتگی داره یا پارگی داره یا خونریزی داره، اصطلاحا سی وی مغزی اتفاق افتاده. اما در دنیای امروز چه اتفاقی میفته؟ این سیگنال هایی که تحلیل میشد اصطلاحا بهش سیگنال ها یا امواج های درونی EEG گفته میشه.
بله.
که این سیگنال های EEG همون الکترودهایی بود که به جمجمه نصب میشد و منتقل میشد به دستگاه علائم حیاتی و اون نمودار مغز رو بیمار میدید، متخصص میدید. اما در دنیای امروز چه اتفاقی میفته؟ آقای مهندس نقره کار بزرگوار، ببینید در 5 سال گذشته در یکی از معتبرترین مراکز علمی جهان که در حوزه سلامت و حوزه فناوری دارن کار میکنن،
بله،
روی چند موضوع مختلف کار شده. یک، تأثیرات دستگاه‌ها و گجت‌ها و دیوایس‌ها، مجموعاً تجهیزات حوزه فناوری روی مغز بشر.
بله.
به طور مشخص آیا امواج رادیویی، امواج بی سیم، امواج موبایل یا اصطلاح عامیانه آنتن موبایل روی مغز یا روی تومورهای مغز آثار سرطانزایی دارد یا خیر؟ حقیقت اینه که آثار سرطانزایی روی تومورها ندارد.
درسته.
با اطمینان به شنوندگان شما دارم عرض میکنم. این آخرین دستیافته بشره. اما این که تأثیر دارد یا ندارد پاسخش مثبته.
دقیقاً.
خب یعنی رو اونجاهایی که ما کلونی هایی رو داریم، آسیب هایی رو در مغز داریم، امواج رادیویی تأثیر میذارن.
بله.
در جهت کاهش سرعت جریان مغز، گرفتگی بعضی از عروق مویرک های مغز. خب حالا نکته مهم چیه؟ نکته مهم اینه که ما بتوانیم بین این دستگاه ها و مغز یک ارتباط وایرلس یا بی سی ایجاد بکنیم که به اون موضوع برنامه قبلی شما برسیم، بتونیم شناسایی کنیم مغز داره به چه چیزایی فکر میکنه. پس دستگاه ها باید بتوانن اول ارتباط بگیرن. با کدوم بخش مغز میشه ارتباط گرفت؟ من اینجا توی پرانتز یه خورده با صدای آرامتر به شنوندگان شما عرض میکنم که مراکز اطلاع علمی جهان اینجا دارن یه شیطنت کوچیکی رو انجام میدن و اون اینه که راهنمایی دقیقی رو نمی کنن مردم دنیا رو. اسمش میشه گذاشت فرار از واقعیت.
بله.
چرا؟ برای اینکه اونها مکانیزم و صنعت و تکنیک های علمی خودشون رو علاقه من نیستن که لو بدن. و اون اینه که بعضی از پروتئین ها که در عروق ما در جریان و در حرکت هستن و خودشون رو میرسونن به مغز، این پروتئین ها باردارن، بار الکتریکی دارن. وقتی میگیم باردارن یعنی فلو دارن، یعنی شار مغناطیسی دارن یا میدان مغناطیسی دارن. خب این میدان مغناطیسی به سخت افزارها چه کمکی میکنه؟
بله.
حتما شنوندگان شما به خاطر دارن اگر میرفتن یک دستگاه MRI یا دستگاه EEG مغز، نوار مغز بگیرن، یه نمودار ساده میدیدن، متخصصم بنابه اون نمودار نظر میداد. ولی الان این سیگنال ها، این امواج شناسایی شده در اون پروتئین ها، اینجا باز یه پرانتز توی پرانتز من باز کنم، این دستیافته سال 2023 جناب دکتر،
جدیده، پس
فوق العاده جدید.
بله.
بعضی از این پروتئین ها در بعضی از نواحی های حساس بشر وجود دارن، نه فقط مغز. یعنی در هیپوفیز شما میبینید، در بغض میبینید، در کورتکس میبینید، در قفسه سینه، در بخشی از قفسه سینه میبینید. و بعضی از آنزیم هایی که از بعضی از غدد در بدن ترشح میکنن و ترشح میشن هم بار دارن و فلو دارن، میدان مغناطیسی دارن. و این گجت ها و این دستگاه ها و این سخت افزار ها به دنبال شناسایی این سیگنال های در واقع میدان مغناطیسی شده بدن انسان هستن.
بله.
خیلی خوب، آیا دستیافت ما داریم؟ بله داریم. یعنی چی؟ یعنی این که شنوندگان شما توجه داشته باشن اگر شب میگیرن موبایلشون یا گوشیشون رو مقابل چشمشون، موبایلشون رو میذارن بالا سرشون، این موبایل در حال خواندن جریان‌های مغزی هستن.
درست.
حالا چه بخشی از مغز رو مورد تحلیل قرار میدن؟ جسارتن شاید موضوعیت تو برنامه شما نداشته باشه، من این رو بازره میکنم. ولی جزء مسائل بسیار بسیار با اهمیتیه که پیش بینی میشه تا سال 2027 این منجر به تولید دستگاه‌هایی بشه که این دستگاه ها بتواند تشخیص جریان سکته مغزی یا ایست قلبی رو برای یک ماه آینده تشخیص بده.
بله.
یعنی دستگاهی که بتواند تشخیص بدهد که من تا یک ماه آینده ممکن هست سکته مغزی بکنم یا خیر.
درست.
این تو بخش سلامت.
بسیار.
توی بخش حل مشکل و حل مسئله یا افزایش قدرت حل مسئله ذهنی، انتقال احساسات، عواطف، حتی انتقال بو به عنوان داده از یک نقطه آ به نقطه ب توسط شناسایی همین آنزیم ها در بدن انسان و در مغز مورد شناسایی قرار گرفته و الگوریتم های اونها تعریف شده. بسیاری از این الگوریتم ها الان مهیاست و حتی میخوام با اطمینان خدمت شما عرض کنم که روی بعضی از دستگاه های حوزه فناوری هم نصب شده و در دنیا مورد بهره برداری قرار میگیره. یعنی دستگاه هایی که حتی قومیت و ملیت رو تشخیص میده. حتما به اصطلاح موضوع اسکن چشم رو شما دیدید و شنیدید. یکی از اون بخش های بسیار با اهمیت بخش هایی از اجزای بدنه که منحصر به فرده، مثلا مردمک چشم، اثر انگشت نشانه دست انسان و سایر قسمت هایی که انحصاری اکسکلوسیوه، منحصر به فرد خود اون فرده. حتی اینها به عنوان داده در مراکز بیگ دیتا یا داده های بزرگ نگهداری داره میشه. یعنی وقتی من روی گوشی موبایلم یا روی کامپیوترم یک رمز در واقع شناختی اثر انگشت میذارم،
بله
شنونده عزیز من، هموطن گرامی من، اثر انگشت شما در بسیاری از مراکز نگهداری میشه و این جزء آثار هویتی دیجیتالی شماست. پس من برای آینده کوتاه هویت دیجیتالی خواهم داشت و الان در همون مراکز تحقیقاتی به دنبال تکثیر سلولی و مولکولی افراد هستند. یعنی این که این دیگه یک تخیل، یک خاطره یا یک فیلم سینمایی نیست، این واقعیتی است که در مراکز علمی به سرعت در حال دنباله.
خیلی جالب بود، خیلی جالبه. به هر حال این که حتی سخت افزارها هم یه جوری میتونن تشخیص بدن که ما به چه چیزی فکر میکنیم، به چه چیزی علاقه داریم، چه چیزهایی رو ممکنه پیش رو داشته باشیم، میتونه چقدر مهم باشه، میتونه چقدر جذاب باشه و چقدر میتونه یه جایی ترسناک باشه، به هر حال از هر منظرش که نگاه بکنیم. اما حالا دکتر، از دو منظر، جایی که به هر حال فرایندها میتونه خوب باشه و میتونه کمک بکنه به توسعه به هر حال بشر، حالا در حوزه‌های مختلفی، جاهایی میتونه کمک بکنه به سلامتش، چه جایی میتونه کمک بکنه به اقتصادش، و حتی میتونه در روابط دیپلماتیکش هم یه جاهایی ما به هر حال این تحلیل های فناورانه کمک بکنه. ولی خب به طب وقتی هم که دیتا و داده داره نگرانی هایی هم وجود داره دیگه. میخواین از هر دو منظرش ببینیم حالا کارکردهایی که به هر حال اینجا به وجود میاد به واسطه این تحلیل ها و شناخت ها چه هست رو از زبان شما بشنویم.
بله، من یه مقداری اینجا رو اجازه بدید با احتیاط بیشتری برم جلو.
بله،
ولی عرض میکنم همونطور که این دستگاه ها فقط گوشی موبایل یا کامپیوتر شخصی نیست، رایانه شخصی نیست، بلکه میتواند یک دوربین که در حال ضبط یک برنامه باشد، در حال انتقال یک تصویری باشد، هم این رو تحلیل بکنه.
عجب.
حالا به چه شکلی؟ فرض کنید من در یک همایشی در حال سخنرانی هستم. وقتی که در حال سخنرانی هستم دوربین مدار بسته اونجا در حال ضبط.
بله.
بنده را، ماهیچه های صورت بنده را تجزیه و تحلیل میکنه. این سخت افزار بر اساس تشخیص رنگ چهره صورت من و رفتار من و زبان بدن من، که ما تا الان زبان بدن رو فقط در کتاب ها میخوندیم، ولی الان بیش از شاید 8 سال یا 7 سال هست که این در بسیاری از گجت ها و دستگاه ها و دیوایس های حوزه فناوری اومده و نصب اصلا در سالن های کنفرانس یا مجامع دیپلماتیک نصب هست و تحلیل رفتاری بنده رو اونجا انجام میده و بعد از اون همایش یک گزارشی رو ارائه میکنه که من کجاها خطا رفتم، کجاها کذب گفتم، کجاها چه حاشیه‌هایی رو رفتم. این به اصطلاح بخش مقایسه‌ای بود. اما توی حوزه آسیب شناسی میخوام آقای مهندس نقره‌کار گرامی بگم یک کمی خطر بیش از آن چیزی است که ما پشت این تریبون‌ها اعلام میکنیم. همونقدر که این تجهیزات میتونه قدرت حل مسئله بشر رو افزایش بده، همونقدر هم برای مراکز قدرت میتواند خطرناک باشد. چرا؟ به این دلیل که وقتی شما این امکان رو داشته باشید در قسمتی از جهان بتوانید عده دیگر رو در قسمت دیگری از جهان تجزیه و تحلیل بکنید، دستبندی بکنید، اون وقت میتونید برای اونها برنامه ریزی بکنید، چه در ایجاد بازار، چه از لحاظ خوراکهای محتوایی و کانتنت ها. شما این عرض بنده رو به عنوان یک کهنه سرباز حوزه فناوری
سلامت
داشته باشید که یقیناً مراکز قدرت این تجهیزات رو صرفاً برای رسیدن به یک هدف سرمایه گذاری و تولید نمی کنن، بلکه منافع سیاست گذاری های خودشون رو هم لحاظ می کنن. بنابراین باید ما تلاش بکنیم این آسیب شناسی ها رو اولاً اطلاع رسانی کنیم، اجازه بدیم حقایق در این حوزه با اطمینان به مردم انتقال پیدا کنه. درسته در بخشی به اصطلاح موضوع ها ممکنه ایجاد نگرانی بکنه، ولی برای ملتی که آماده پذیرش آسیب ها هست باعث افزایش قدرت اون جامعه میشه. یعنی اگر من بتوانم نسلی رو تربیت بکنم که این نسل آسیب های حوزه فناوری رو مخصوصا در این بخش آگاه باشه و آگاهانه رفتار بکنه، بسیاری از تاییدها رو روی این دستگاه ها انجام نمیده.
درست.
بسیاری از پیام ها رو ترجمهش رو میره مطالعه میکنه، هیچ چیزی رو بیدلیل تایید نمیکنه، اصطلاحاً هیچ فلگی رو باز نمیکنه، اجازه نمیده که موبایلش یا کامپیوترش این دسترسی ها رو داشته باشه برای شرکت هایی که پلتفرم تولید میکنن، برای شرکت هایی که ممکنه یه خدمات کوچیکی رو بدن احیانا، و این منجر به این بشه که فرض کنید صرفاً برای اینکه یک گزارشی از سلامت منو بده تمام مسیر تفکری من رو هم تحلیل کرده، ولی اون مسیر تفکری من رو ارائه نمیکنه، بلکه اون خدمات و مینتیننس کوچیک خودش رو ارائه میکنه. پس توجه داشته باشیم که تو حوزه آسیب شناسی این بخش فناوری ابعاد مختلف رو لحاظ بکنیم، نه صرفا مثلا این باشیم که اگر این فناوری در کشور ما دو تا خدمات مثبت داد برای ما کفایت میکنه پس این رو مجازیم استفاده بکنیم، غافل از این که بعد از 5 سال متوجه میشیم ما تمام خوراک رو به اینها دادیم بدون اینکه